بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که درباره کلیات افعال الهی جلات عظمتو مطرح میشه، کیفیت ایجاد و آفرینش. خدا وقتی اراده میکنه چیزی را بیافرینه، چگونه اون را ایجاد میکنه و رابطه بین خدا و مخلوقاتش به چه صورتی تحقق پیدا میکنه. پیش از این که به اصل بحث بپردازیم، چند تا نکته را به عنوان مقدمه عرض می کنیم. نکته اول اینه که همون گونه که عقل ما نمی تونه حقیقت ذات الهی را درک بکنه و نمی تونه حقیقت صفات الهی را درک بکنه، حقیقت فعل الهی هم قابل درک نیست. یعنی عقل نمیتونه حقیقت فعل الهی و رابطه‌ای که بین خدا و خلقش هست درک کنه. چون کار عقل درک مفاهیم و مفاهیم هیچگاه حقیقت مصداق را نشون نمیدن، مگر اینکه مصداقی قبلا درک شده باشه و این مفهوم علامتی برای اون مصداق تلقی بشه. در باب صفات الهی عرض شد که عقل خود به خود نمیتونه حقیقت صفات الهی را درک کنه. تنها کسانی که با علم حضوری موفق شده باشند که معرفت به صفات الهی پیدا کرده باشند، اونها میتونند مفاهیم عقلی را حاکی از آن یافته های حضوریشون قرار بدن و حقیقت صفات الهی را با مفاهیم بیان کنند. وجهی بود در آیه شریفه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، از کردیم که مخلصین اونهایی که خالص شدن برای خدا و هیچ جنبه نفسانی درشون نمونده، اونها کسانی هستن که معرفت حضوری و شهودی پیدا میکنن و از این جهت میتونن خدا را هم وصف بکنن، یعنی مفاهیمی را حاکی از اون علم و معرفت شهودی خودشون قرار بدن. در مورد افعال الهی هم همینطوری، چون اون رابطه ای که بین خدا و خلق هست عین اون رابطه بین هیچ موجودی و موجود دیگری نیست، وگرنه شرک در خالقیت لازم نیومد. اگر یک موجود دیگری هم باشه که همون رابطه ای را که خدا با خلقش داره، همون رابطه را با فعل خودش با متعلقات فعل خودش داشته باشه، او هم در کار خودش میشه خالق مستقل. پس این اون رابطه ای که بین ذات الهی و مخلوقاتش وجود داره در هیچ موجود دیگری نمیتوان یافت. و هر قدر ما به ذهنمون فشار بیاریم که درک کنیم چگونه فعل از خدا صادر میشه نمیتونیم. بله، همونطور که عقل درباره ذات و صفات الهی مفاهیمی را به صورت تعمیم از موارد خاص انسانی درک میکرد، در اینجا هم ممکن است چنین مفاهیمی را به کار بگیرید. در مورد وجود خدا، ما وجود خودمون را با علم حضوری می‌یابیم، مفهومی ازش می‌گیریم که حکایت از یک وجود محدود، ناقص، توفیلی و امکانی می‌کنه. این قیودش را حذف می‌کنیم، مفهوم وجود را بدون این قیود خاص در نظر می‌گیریم، اون وقت بر وجود مقدس هفت تعالی هم منطبق میشه. ولی به هر حال این مفهومی که از این راه به دست اومده حقیقت وجود خدا را نمیتونه روشن کنه. در مورد علم الهی، ما یک علم ناقص و محدودی در خودمون می‌یابیم، بعد این قیودش را حذف می‌کنیم، مفهوم علم را به مطلق آگاهی از هر راهی باشه توسعه می‌دیم، ولو راه‌هایی باشه که ما نمی‌دونیم، ولو مصادیقی از علم باشه که راه نداره، نباید از یک مجرایی حاصل بشه. به این صورت مفهوم مطلق علم برای ما حاصل میشه. این مفهوم را به خدا نسبت میدیم، میگیم خدا دارای علم، اما عالمون لا کعلمنا. و همینطور در مورد قدرت، حیات و سایر صفات کمالیه‌ای که به خدای متعال نسبت داده میشه. در مورد افعال الهی هم همین کار را میتونیم بکنیم. یک کارهایی از ما صادر میشه، رابطه خودمون را با اون متعلقه فعل خودمون با علم حضوری میتونیم بیابیم. فرض کنید صورتی که در ذهن خودمون ایجاد میکنیم، اگر اون را فعل نفس حساب کنیم، با نفس یک رابطه ای داریم، هم نفس را با علم حضوری میابیم و هم اون فعل را. مفهومی که از این میگیریم مفهوم فاعلیت، تأثیر، علیت، ایجاد و امثال اینا هست. همه اینها حکایت میکنه از اون رابطه‌ای که بین ما و اون صورت نفسانی که صورت ذهنی که در ذهن خودمون ایجاد میکنیم. خب این رابطه محدودی است. ما تحت یک شرایط خاصی میتونیم این کار را انجام بدیم، هم ما محدودیم و هم فعلی که از ما صادر میشه. بعد این حدود و قیودش را حذف میکنیم، میگیم هر گونه تأثیری از هر فاعلی اسمش فعل است، و هر موجودی که به نحوی محتاج باشد به موجود دیگری اون معلول است، و هر موجودی که به نحوی احتیاج موجود دیگری را رفع کند اون علت است. طبق این تحلیل و حذف خصوصیات و تأمینی که ما در مفهوم میدیم، مفهوم فاعل، خالق، علت و امثال اینها به یک صورتی در میاد، اونقدر عمومیت پیدا میکنه که شامل واجب تبارک تعالی هم میشه. خدا فاعل افعال خودش هست، یعنی افعال به او نیاز دارن، بدون او نمیشن. همین خدا آفریننده جهان است، یعنی جهان بدون خدا به وجود نمیاد. همین خدا علت اشیاء هست، یعنی همه اشیاء معلول او، نیازمند به او هستند. همه اینا برمیگرده به این معنای عام که همه جهان، همه ماسب الله نسبت به خدای متعال نیازمندن و او بی نیاز و رفع کننده نیاز اونها. بنابراین هر یک از این مفاهیم را با این خصوصیت عموم وقتی در نظر بگیریم بر خدای متعال هم صادق. و بالاخره بر همین اساس میگیم خدا فاعل است و عالم متعلق فعل اوست یا فعل اوست، خدا مؤثر است، اینها آثار او هستند، خدا خالق است، اینها مخلوق او هستند. اما حقیقت خلق خدا چگونه است، چگونه خدا ایجاد میکنه اشیاء را، تا با علم حضوری نیابیم حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم. بله، روابطی که بین فعل و فاعل هست میتونیم به یک صورتی به عنوان مثل برای تقریب به ذهن ازش استفاده کنیم. همون مثالی که گفتم، صورت ذهنی که در ذهن خودمون ایجاد میکنیم، میتونیم وقتی دقت میکنیم درش ببینیم این صورت ذهنی طوریست که اگر ما نباشیم، اراده ما نباشد، تحقق پیدا نمی‌کند. به محض این که صرف نظر کردیم ازش و دیگه ارادمون را متوجه به اون کردیم، معدوم میشه. این را مثال قرار بدیم برای ذهن تا بتوانیم مفهوم خالقیت و مخلوقیت را به نحو دقیق‌تر و ظریف‌تری تصور کنیم. ولی به هر حال باید بگیم ولله المثل الاعلا، سبحان الله عما یصفون، خدا خیلی بالاتر از آن است که نسبتش به عالم نسبتی باشد که بین ما و صور ذهنی ما موجودی. این نهایت چیزی که ذهن ما بهش میرسه. برای اینکه بفهمیم که رابطه بین خدا و عالم مثل رابطه یک شیء مادی باشه یه دیگری نیست، این اندازه خوبه، اما بالاخره حقیقت رابطه را برای ما روشن نمی کنه. پس مقدمه اول این که ما نباید طمع داشته باشیم که با عقل، با دستگاهی که سر و کارش با مفاهیم هست، بتوانیم حقیقت فعل خدا را درک کنیم. همونطور که حقیقت ذات برای ما قابل درک نیست، حقیقت صفات برای ما قابل درک نیست، یعنی خصوصیت مطلق، حقیقت افعال هم برای ما قابل درک نیست، عقل ما نمیتونه بهش برسه. اگر کسی از راه علم حضوری بهش نائل شد، او میتونه درک بکنه. شاید اون داستان حضرت ابراهیم که عرض میکنه رب ارنی کیف تحیی الموتا، ناظر به همین مطلب باشه. قال اولم تؤمن؟ قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. حضرت ابراهیم ایمان داشت به اینکه خدا موجودات مرده را زنده می‌کنه، ایمانش هم یقینی بود، هیچ شک هم درش نداشت. اما میخواست کیفیت احیا را ببیند، مشاهده کند. کیف تحیی الموتا، ارنی به من نشون بده که ببینم کیف تحیی الموتا. بعد اون جریانی که در قرآن شریف نقل شده که دستور داده شد چهار مرغ را بگیر و سرشون را ببر و گوشتاشون را با هم مخلوط کن و حضرت اینش در روایت، بعد اینها را به چهار قسمت بکن و هر کدام را بذار سر یک کوهی و صدا بزن اینها را، حضرت این کار را که انجام داد دید با صدا داد زدن او اینها زنده میشن و به طرف او میادن، اجزا از لابلای هم در میاد، از سر کوه میاد به بدن، به اون سر هر یک از پرندگان ملحق میشه و حیات پیدا میکنه. در واقع خدای متعال کار خودش را به دست حضرت ابراهیم انجام میده. اراده حضرت ابراهیم میشه مجرای اراده خدا. او در به این ترتیب اراده خدا و تحقق اراده خدا را از راه تحقق اراده خودش می‌یابه. اون چه برای حضرت ابراهیم پیدا شد شهود احیاء بود، نه علم حصولی به احیاء. نتیجه این یک شهود قلبی بود، لیطمئن القلب، چیزی بود که عائد قلب می شد و رؤیت بهش تعلق می گرید. شاید اونطور که علامه طباطبایی رضوان الله علیه استفاده فرمودند از این آیه شریفه، این یکی از مصادیقی باشد برای مشاهده کیفیت فعل خدا. حالا آیا حضرت ابراهیم کیفیت سایر افعال را هم مشاهده فرموده بود یا نه، اون مسئله دیگری. این آیه فقط یکی از افعال الهی را به حضرت ابراهیم ارائه کرد و اون مشاهده کرد و کیفیتش را یافت، دید. اگر کسانی به چنین مقامی برسند، ملکوت جهان را ببینند و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، و افعال الهی از مجرای اراده اونها تحقق پیدا کنه که در روایات ما هست ائمه علیهم السلام فرمودند قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف مشیت خدا، خاص خدا در دلهای ما تحقق پیدا میکنه و شکل میگیره، ظاهر میشه. اگر کسی خاصش مجرای خاص خدا شد، افعال الهی از راه اراده او تحقق یافت، اون وقت میتونه حقیقت فعل الهی را درک کنه. ولی برای ما که چنین چیزی میسر نیست، بنابراین حقیقت فعل خدا را نمیتونیم درک کنیم و طمعی در این نباید داشته باشیم، مگر از باب این که آرزو بر جوانان عیب نیست، انشاءالله که ما هم به مقام از ابراهیم برسیم و مشاهده کنیم. این یه مقدمه دوم اینه که مفهوم خلق، ایجاد، فاعلیت، تأثیر و مانند اینها مفهومی انتزاعی. خود اینها حکایت از یک حقیقت عینی نمی‌کنه. مثل همه معقولات ثانیه فلسفه. یعنی ما در خارج ذات مقدس هفت حالا داریم و ذات مخلوقات. خدا هست اراده می‌فرماید که موجودی را خلق کند. اراده فرمود، اون موجود به وجود میاد. ذات خدا حقیقتی است عینی. موجودی هم که خلق میکنه اون هم حقیقتی است عینی. یک حقیقت عینی دیگری به نام ایجاد نداریم، وگرنه باید سوال کنیم که اون ایجاد خدا آیا خدا خالق است یا مخلوق است؟ البته خالق که نیست، برای اینکه ذات خدا را که فرض کردیم، اگه یکی دیگه هم فرض کنیم اونم خالقه که شرک داریم. پس ایجاد خودش یک خدا که نیست، ناچار باید چی باشه؟ مخلوق خدا باشه. اگر خود اون ایجادم مخلوق خداست، پس باید خدا اونا ایجاد کند، یک ایجاد دیگری هم باید خلق کند که متعلق بشود به این ایجادی که مخلوق است. نقل کلام میشه در اون ایجاد و هلوم مجرد اون ایجادم یک ایجاد دیگری میخواد و اون ایجاد دوم هم ایجاد سومی و سوم چهارمی تا بین آیت. در صورتی که خدا هست و همون مخلوقی که فرض کردیم در ابتدای آفرینش خلق فرمود، پس ایجاد یک حقیقت عینی نیست. ایجاد یک مفهوم انتزاعی است که عقل از ملاحظه ذات خدا و اون مخلوقی که به اون نیازمند است این مفهوم را انتزاع می‌کند. مفهوم علیت هم همینجوری، تأثیر هم همینجوری، خلق هم همینجوری. خالقی داریم و مخلوقی. دیگه خلق کردن چیزی جدای از ذات خالق و ذات مخلوق نیست، یک رابطه است که ذهن در نظر میگیره بین خالق و مخلوق. ولی یک امر عینی ذات زائد بر ذات خالق و ذات مخلوق نیست. پس باید توجه داشته باشیم که مفهوم ایجاد و خلق و اینها به معانی مصدریش البته حکایت نمی کنه از یک امر عینی، فقط یک مفهوم عقلی است که مثل سایر معقولات ثانیه فلسفی از ملاحظه دو شی این مفهوم انتزاع می‌کند. عنوان موجد، خالق، علت، فاعل به خدا نسبت داده میشه. عنوان موجد، مخلوق، معلول، مفعول اونها هم به طرف دیگه نسبت داده میشه. و اما ایجاد، خالقیت، علیت، امثال اینا یک مفهوم انتزاعی. منشأ انتزاعش طرفین است، طرفین این مفهومه از ذات خدا و مخلوقش انتزاع می شود عنوان خالقیت. برای خدا و مخلوقیت برای اون شد. مقدمه سوم، عناوین انتزاعی تابع طرفین انتزاع یا منشأ انتزاعشون هستند. یعنی اگر صفتی ما بخواهیم برای این عنوان انتزاعی اثبات کنیم، به لحاظ صفاتی که در منشأ انتزاعش هست، وگرنه خود این که یک امر حقیقی نیست تا صفت حقیقی داشته باشید. اگر یک صفت حقیقی را بخواهیم به این امر انتزاعی نسبت بدیم، در واقع این صفت مال منشأ انتزاع است. پس باید برای توصیف این عناوین انتزاعی طرفینش را در نظر گرفت و به لحاظ اون طرفین وصفی به اینها نسبت داد. مثلا در افعال خودمون اول مقایسه کنیم، ذات ما هست و ذات فعل ما. فعلی را که ما در نظر میگیریم طبعا از نظر بعد زمانی محدودتر از خود ما. وقتی ما اراده میکنیم یا چیزی را تصور میکنیم، این در یک زمان محدودی موجوده، ولی خود ما در یک زمانی وسیع‌تر موجودیم، یا اگر به لحاظ نفس مجرد حساب بکنیم خارج از زمانه. حالا کار به اون جهتش نبود، به اون لحاظ تعلق به ماده هم حساب میکنیم که دارای یک زمانی. خب حالا از ملاحظه ذات فاعل که خودمون باشیم و ذات فعل که اون صورت ذهنی باشد، عنوان فاعلیت برای خودمون و عنوان مفعولیت برای اراده انتظار کردیم. رابطش هم عبارت است از رابطه فعل، تأثیر، ایجاد. این رابطه میخوایم ببینیم که در چه زمانی تحقق پیدا میکند، به چه زمانی باید نسبت بدیم اینا. انجام دادن این فعل را انجام دادن، انجام دادن یعنی چی؟ یعنی همون عنوان انتزاعی. انجام دادن معنای مصدری، ایجاد، فعل، تأثیر، گفتیم اینا چی هست؟ عناوین انتزاعی هستند. اگر خود این انجام دادن بخواییم بگیم در چه زمانی واقع شده، باید منشأ انتزاعش را در نظر گرفت، یعنی ذات را باید در نظر گرفت، فعل را هم در زمان در نظر گرفت. اون زمانی که مشترک است بین ذات فاعل و اون فعل، اون میشه زمان انجام کار. بگیم این کار در 10 دقیقه انجام گرفته، یعنی چی؟ انجام گرفتن که چیزی خارجی نیست، زمان داشته باشه. اون مقداری از زمان که مشترک است بین کار و بین فاعل، کار کننده، فاعل زمان طولانی تری هم داره، 60 سال عمر ممکنه داشته باشه، ولی همش که با کار پر نشده، کار در ظرف 10 دقیقه انجام شده. اون 10 دقیقه‌ای که مشترک است بین کارگر و کار، بین فاعل و فعل، بین خالق و مخلوق، بین علت و معلول، اون میشه ظرف انجام کار، که در واقع ظرف کار است و به انجام نسبت میدیم، به ایجاد نسبت میدیم. این یک نوع وقت بلعرضه. در افعال ما اینجوری، اینا هم توضیح واضحات، هر که دقت کنه میفهمه، یک مطلب جدیدی نیست. حالا اگر طرفین این نسبت خارج از زمان بودن، اصلا زمانی نبود، آیا میشه بگن فعلی که منتزع از تأثیر، فاعلیت، علیت، که انتزاع میشود از رابطه بین دو موجود غیر زمانی، اون رابطه در ظرف زمان تحقق پیدا کنه؟ فرض کردیم یه موجودی خودش زمان نداره، فاعل، مثل ذات مقدس هست. فرض کنید یه مخلوقی هم داشته باشه که اونم زمان نداشته باشه. اگر اثبات میشه که یکی از مخلوقات خدا مجرد تامه، اونم زمان نخواهد داشت. بین ذات الهی که خودش زمان نداره و یکی از مخلوقاتش که اونم زمان نداره، آیا میشه بگن کی خدا اون را آفرید؟ در چه زمانی ایجاد او تحقق پیدا کرد؟ ایجاد چی بود؟ یه عنوان انتزاعی بود. عنوان انتزاعی تابع منشأ انتزاعی شد. منشأ انتزاعی عنوان هیچ کدام زمان ندارن. پس چگونه میشه گفت که این فعل در زمان واقع شده؟ طبعا فعل هم زمان نخواهد. اگر خدای متعال یک موجود بی زمانی را آفریده باشد، آفریدنش هم در زمان نخواهد. تا اینجا روشنه توی فرض که خدا مخلوق بی زمانی داشته باشه، این نتیجه هم برش متلطفه. اما اگر فرض کردیم که خدایی که بی زمان هست و آفریننده زمان است، ذاتش زمانی نیست، خلق کند چیزی را که اون زمانی است، مثل همه موجودات عالم طبیعت، در اینجا باید چی بگیم؟ عنوان فاعلیت مثل عنوان طرفینگی، عنوان علمیت بین دو شیء است، رابطه ای که عقل بین دو شیء لحاظ می کنه. یک طرف قضیه، یک طرف این نسبت اضافه، در وقت اینجا اضافه این مقبولی که منظور نیست، فرقان حالا کار اینجا فندی زده. یک طرف اضافه ذات مقدس افتالات که زمانی نیست. یک طرف اضافه موجودات مادی که زمانی هستند، این درخت، این زمین، این آسمان، همه زمانی هستند. خب این رابطه‌ای که بین این دو شی در نظر گرفته میشه، این چه حکمی داره؟ این زمانی هست که زمانی نیست؟ طبعا دو اعتبار خواهد داشت. به لحاظ تعلق به شیء زمانی متصف به زمانیت، به لحاظ تعلقش به ذات مقدس افضالا بی زمان خواهد بود. ممکنه شما سوال کنید چطور ممکنه یه چیزی باشه یه طرفش به زمان بنده یه طرفش به بی زمان؟ اگر یک شیء عینی بود این مشکل بود داره ما فهمید که چطور ممکنه یک شیء عینی باشه، یک موجود خارجی یه طرف زمانی باشه یه طرف بی زمان. اما گفتیم علیت، فاعلیت، فعل به معنای مصدری، تأثیر، ایجاد، اینا یه شیء خارجی نیستن، یه عنوان انتزاعی. عقل لحاظ می کند بین دو شیء این رابطه را، پس به اون لحاظ که متصل از این رابطه به شیء زمانی میشه گفت زمانی، به اون لحاظ که انتصاب دارد به شیء غیر زمانی و به این زمان هست. خب حالا فعل خدا چطوره در مورد مادی ها؟ دو جنبه داریم، ایجاد دو جنبه داریم. ایجاد چی بود؟ یک رابطه ای بود که عقل بین ذات خدا و مخلوقات در نظر می‌گیرد. این رابطه که شیء عینی نیست، عقل وقتی این دو شیء را ملاحظه کرد به لحاظ اینکه این رابطه یک طرفه به زمانیات بنده می‌تونه متصل شده به زمان، وقتی لحاظ می‌کنه اون طرف نسبت را که این رابطه مربوط میشه به ذاتی که متصف به زمان نیست، فوق زمان است، آفریننده زمان است، دیگه از اون جهت نمیشه اینا متصف به زمان کنه. پس این رابطه دو رویه هست، یک رویش زمانی، یک رویش بی زمان، و چون امر انتزاعی که سیستاری نداره. این مقدماتی بود که قبلا در ذهنتون باشه تا ببینیم در مورد کیفیت ایجاد تا اونجا که عقل انسان بهش راه میدره و از آیات و روایات استفاده میشه، که البته فعلا بحث ما روی آیاته، تا چند دادن. ما وقتی در قرآن کریم مطالعه میکنیم افعالی را که به خدای متعال نسبت داده ملاحظه میکنیم، میبینیم در موارد بسیار گوناگونی فعل خدا نه مختص به مجردات است، نه مختص به مادیات، نه مختص به خلق است، نه مختص به تدبیر، همه اینا رو به خدا نسبت میده. پس از اون جهت که خدای متعال با همه موجودات جهان از خرد و کلان ارتباط دارد، بین او و تک تک آنها، بین او و مجموع آنها رابطه علیت و معلولیت، فاعلیت و مفعولیت، خالقیت و مخلوقیت وجود دارد. در بعض جاها می‌بینیم که این افعال در شکل زمانی بیان شده. خب طبیعی است ما فعل را اصلا که در زبان فارسی که در سایر زبان‌ها با خصوصیت زمانی بودن می‌شناسیم. الکلمت علا ثلاثت اقسا اسمون و غیرون و حرف، فعل کدومه؟ اونه که دلالت بر معنای مقترن به احد از منه ثلاثه رو کنید و شکل فعلیم. اگر ما بخواهیم چیز را به صورت فعل بیان بکنیم، باید در شکلی بیان بکنیم که خود به خود دلالت بر یک زمانی داره، یا ماضی یا حال یا آینده. چون ما الفاظ را برای تفاهم خودمون وضع کردیم، اون که ما در خودمون میابیم زمانیات فعلم را به این صورت درد کردیم. خب حالا اگر خدای متعال بخواد حکایت بکنه از رابطه خودش، رابطه‌ای که بین خودش و بین یک مخلوق غیر زمانی علالفرد وجود داره، با چه لفظی بیان کنه؟ از اون جهتی که باید مفاد فعل را داشته باشه، خب از همین الفاظی که ما برای فعل به کار می‌بریم باید استفاده کنیم. البته تعبیر استفاده و اینا تعبیر صحیحی نیست، اینا باید به کار بذاریم. ولی خب می‌بینیم این الفاظ دلالت بر زمان می‌کنه و اون رابطه رابطه زمانی نیست. پس باید چه کار کنیم؟ باید در اینجا ملتزم بشیم به این که این فعل منسلخ از زمان است. در ادبیات عربی خوندیم که کان الله علیما حکیما، کان منسلخ از معنای زمانی، اما سرش اونجا دائما نگفتن، حقش هم نبوده اونجا بگن، مطلبی فلسفی. اصولا افعالی که در مورد خدا به کار میره از اون جهتی که حکایت از رابطه خدا با اشیاء می کند و این رابطه از اون جهتی که انتساب با خدا دارد زمانی نیست، هیچ کدام از افعال از این لحاظ دلالت بر زمان نمی تونه بکنه، چون خدا زمان نداره، زمان از مخلوقات خداست اگر چیز واقعی عینی باشه. پس ناچار افعالی در مورد خدا به کار میده در حکایتش از ارتباط با او باید منطلق از زمان باشه. خدا کارش زمان نداره، ذاتی زمان نداره، کارش هم زمان نداره، مخلوق است که میتونه زمان داشته باشه و اون که ما بیهد زمان میشه. بله اگر این فعل را از لحاظ انتصابش با مخلوق در نظر بگیریم صحیح انتصاب به زمان، کی خدا بنده را خلق کرد؟ بعد از خلق بابا. پس خلق خدا نسبت به من در زمان بعد از خلقت پدر من تحقق پیدا کرد. فعلیت به خدا نسبت دیدم، آفرینش من
بعد از آفرینش پدرم هست، در زمانی متأخر از آفرینشی که به اون نسبت داره، ناچار زمانی خواهد بود چون تقدم و تأخر داره کرده. اما این که من میگم فعل این فعل آفرینش بعد از اون تأخر گرفته، نه به لحاظ اون رابطه ای که با ذات خدا داره، اون طرفش هیچ کدام زمانی نیست. این رشته ای که بین خدا و بین خلق به حسب نظر عقل این رابطه وجود داره، این طرف رشته هست که به زمان بنده، به لحاظ این طرفش هست که میگیم در زمان واقع میشه. ولی از اون طرفی که به خدا ارتباط داره اون خارج از زمان هست. پس به لحاظی که با اون نسبت داره باید ببین تدریجی نیست، چون زمان بدون تدریج نیست. یه سلسله از آیات شریف هست که دلالت میکنه بر این که وقتی خدا میخواد چیزی را بیافرینه هیچ معطلی نداره، همین بهش میگه موجود چه اونم موجود. یکی از روشن‌ترین آیاتش آیه سوره اواخر سوره یاسینه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی چیزی را میخواد بهش میگه باش، موجود میشه. خب ملاحظه میفرمایید اذا اراد الله شیئا، این زمانیه، اذا دارد از زمان میتونه، اون وقتی که خدا خواست. گفتیم که ذات خدا زمان نداره، این زمان مربوط به ذات الهی نیست، به لحاظ تحقق فعله، به لحاظ متعلق اراده هست، نه به لحاظ اراده از اون جهت که به خدا انتساب داره. اراده که فعل ماضی و دلالت بر زمان میکنه، حالا گویی که اینجا وقتی مدخول ازا واقع میشه ممکنه معنای فعل مستقبل داشته باشه، در هر حال زمانی، ولی این زمانیت مربوط به انتصابش به ذات خدا نیست، محاله، به لحاظ انتصابی که به متعلق اراده دارد. وقتی خدا اراده میتونه چیزی را، این وقتی مال مراد است، خدا وقت نداره. چی کار میکنه؟ از بهش میگه باش، اونم موجودی. این آیه هر چه معناش باشه، حالا در معنای این که به اون میگه باش یعنی که گفتن خدا چجور هست کاری نداریم، شاید یه توضیح مختصری عرض کنم. بعد فعلا تکیم به این جهته که این آیه خوب دلالت میکنه برای این که کار خدا معطلی نداره، هم بهش میگه باش و موجودی. گفتن باش همان و موجود شدن همان، این تعبیر اینو میرسونه کن فیکو. این از یک طرف، از یک طرف آیاتی داریم که می‌فرماید کار خدا در چند روز تا در مدت‌ها طول کشیده، خلقت آسمان و زمین مثلا 300 ایام واقع شده، 6 روز طول کشیده. خب اون آیه میگه وقتی میخواد چیزی موجود بشه بهش میگه باش موجود بشه، پس که تو در مورد آسمان و زمین 6 روز طول کشید. خب مگه اراده نکرد خدا بودن آسمان و زمین را؟ خب اراده کرد، وقتی هم که اراده کنه که بهش میگه باش، دوری دیگه نیست. وقتی دو موجود باید فوراً موجود بشه، پس چرا هیچ رو سوی کشید؟ این یکی از اشکالاتی است که در جمع بین این دو دسته آیات به نظر میرسه. با توجه به مقدماتی عرض کردن میتونید حلش کنید، ولی انشاءالله تفصیلش را در جلسه بعد از خواهم کرد. وقتی بشه این را برید بله من اشتباه کردم، اختیار کردم از ساعت سروی جنگ شد حضرم، پس ادامه میدم. بل راه جمع بین این دو دسته آیات چیست؟ بعضی از مفسرین فکر کردن که اون آیاتی که دلالت بر دفعی بودن کار خدا و تدریجی نبودنش میکنه مربوط به موجودات بیزمان است. مخصوصا با توجه به این که امر را هم حمله بر مجردات کردن، انما امره از اعراض شیعه هست، این گفته این همون عالم امره، امر خدا در باره مجرداته، برای اونها وجودشون زمانی نیست، همین که خدا امر کند به وجود بیان به وجود بیان دیگه طول نمیده چون زمانی نیستن. ولی این را نمیشه قبول کرد. اولا آیه شریفه اطلاق داره و همونطور که قبلا هم عرض کردیم دلیلی نداریم بلی که امر در قرآن هر جا استعمال میشه به معنای اون عالم مجرداته، بلکه هیچ جاییش علی ظاهر دلیلی نداره. به هر حال اطلاق داره، اگر نسبت به مجردات باشد به مادیات هم سامه، مخصوصا در بعضی موارد با توجه به صدر و ذیل آیات می‌بینیم که در مورد مادیات هم به کار رفته. مصداقی که مورد نظر هست در آیات واقعا مصداق مادی. بنابراین نمی‌تونیم بگیم که این مخصوص مجرداته. امر خدا مطلقا درباره هر چیزی، اذا قوا امرا فانما یقول له کن فیکون، انما قولنا لشیء اذا اردناه یا لشیء اردناه ان نقول له کن فیکون، هر چیزی خواستیم نداره که مجرداتی، همه جا کلمه امر نیست، انما قولنا لشیء اردناه یا اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این وجه جمع به نظر ما تمام است. چیزهای دیگه هم گفته شده که خیلی لزومی نداره اونها را عرض بکنم. با توجه به مقدمات که عرض کردم وجه جمع روشن اینه که فعل الهی، امر الهی از اون جهتی که انتساب به خدای متعال دارد تدریجی نیست، چون ذات خدا ذات زمانی نیست، در اونجا زمان نیست. البته این که میگیم اونجا زمان نیست، همه اینها از زیر خناقه، ولی خدا یک جا مکان دیگری نیست. خدا اصلا به یک معنا اصلا مکان نداره و به یک معنا احاطه بر همه مکانها داره، در همه جا هست، ولی لا دخول شیء فی شیء. و اما تعبیر صحیح در فنیش این است که نه زمان دارد نه مکان، بلکه زمان آفرین و مکان آفرین است، احاطه بر همه زمانها و مکانها دارد. پس با توجه به این نکته اون جهت انتصاب فعل و ایجاد و خلق و امر به خدا زمانی است، اما این طرف نسبت تابع طرف خودشه. اگر زمانی باشد میشه زمانی، اگر زمانی نباشد غیر زمانی است، این طرفش هست. اگر خلق و امری باشد مربوط به مجردات تام، نه اون طرفش زمانی است نه این طرفش، فعل به طور کلی منسلط از زمان، چه فعل کن چه فعل اردناه چه کلمه ازا، همه اینا باید منسلط از زمان میشه. البته ازا و اینا خود به خود دلالت بر زمان ندارن، ولی در مورد زمان به کار میره، مگر اینکه ازا به مثلا معنای ذاتیت همه اسمی لحاظ کنه. به هر حال بماند اینه ریزکاری های فنی عددی. اون که در مورد زمان در افعال ما به کار میره وقتی به خدا نسبت داده میشه، از اون جهت انتصابش به خدا منطلق از زمان،
و اما این طرفش اگر متعلق به زمانیات باشه صحیح است انتظارش به زمان. خدا حالا اراده کرده، حالا مال این مراد است نه مال اراده خدا. خدا حالا خلق کرده، حالا خلق کرده این حالا مال مخلوق است، او زمان نداره. اگر بخواییم برای خدا زمان معین کنیم باید ملتزم بشیم به این که دارای صفات جسمانی و خدا منزه است از اجسام و جسمانیات و صفات آنها. پس این آیات شریفه ممکن است بحث اون که با توجه به این نکته ها به نظر ما خیلی هم روشن به نظر میرسه، هم میشه بر اون جهتی که انتصاب به خود خدا داره و هر خیلی از رو همینجور هر نوع کاری به خدا نسبت داره شود از اون جهتی که به او انتصاب داره زمانی نیست، زمان نداره. اما از این طرف چرا؟ پس میشه گفت خدا اراد خلق السماوات والارض فقال له کن، آسمان و زمین هم به وجود آمد. اما وجودش چه وجودی؟ وجودی است که 6 روز طولشه. این 6 روز ظرف وجود آسمان و زمینه، نه ظرف تحقق فعل از خدا. اونجا اصلا خبر از زمان نیست در ذات الهی، این مال مخلوقه. به لحاظ این که رابطه علیت و معلولیت یه رابطه طرفی نیست، یک رابطه دورویه هست، یک روش وقتی ارتباط به زمان یاد داره صحیح هست که نیتون زمان هم بهش داده بشه. پس اون آیاتی که دلالت بر زمانی بودن افعال میکنه به لحاظ تعلقش به زمانی یاد هست و اون آیاتی که دلالت بر دفعی بودن یا به تعبیر دقیق‌تر بر غیر زمانی بودن میکنه، اونا به لحاظ اون رابطه‌ای که با خود خدا دارد که او موجود زمانی نیست و در ذات او حرکت، تغییر، تدرج، زمان به هیچ وجه وجود نداره. صلی الله علیه و آله.